ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک سرهنگ سپاه پاسداران در سوء قصدی در شرق تهران کشته شد. الیور استون، فیلمساز سرشناس آمریکایی، میگوید پوتین سرطان داشته است. و مجلس شورای اسلامی شماری از نهادهای امنیتی نظامی را از طرح شفافیت معاف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک سرهنگ این نیروی نظامی در جریان حمله‌ای که تروریستی خوانده شده کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفته که سرهنگ پاسدار صیاد خدایی در یکی از کوچه‌های منتهی به خیابان مجاهدین اسلامی در شرق تهران کشته شده است. سپاه در بیانیه‌ای خود از این سرهنگ به عنوان مدافع حرم نام برده است. مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از نیروهایی که برای حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شده از عنوان مدافع حرم استفاده می‌کنند. سپاه در این زمینه اطلاعات بیشتری منتشر نکرده، اما روزنامه جامعه جمع گزارش داده که صیاد خدایی توسط سرنشینان یک موتورسیکلت و در حالی که قصد ورود به خانه‌اش را داشته ترور شده است. نمایندگان مجلس روز یکشنبه علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیتی نظامی را از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور از جمله شورای تأمین استانها و شهرستانها از طرح شفافیت مستثنا هستند. بر پایه این طرح تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول این قانون موظف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. طرح شفافیت قوای سه‌گانه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. الیور استون، فیلمساز سرشناس آمریکایی که بین سالهای 2015 تا 2017 برای ساخت یک مستند 4 قسمتی با ولادیمیر پوتین مصاحبه‌های متعددی را داشته، ادعا کرده که رئیس جمهوری روسیه در آن زمان به سرطان مبتلا بوده است، اما افزوده که حدس می‌زند که اکنون بهبود یافته است. آقای استون اخیراً در یک مصاحبه صوتی که به صورت پادکست منتشر شده افزوده که پوتین به خاطر همه‌گیری کرونا منزوی شده و احتمالاً ارتباط خود را با مردم از دست داده است. الیور استون همچنین گفته که پوتین در جریان مصاحبه هایی که با او داشته چندان مطلع به نظر نمی رسیده و احتمالاً برای تهاجم به اوکراین هم در برآوردهای خود مرتکب خطا شده است. پیشتر هم نشریه نیو لاینز به نقل از یک اولیگارش روس که نامش محفوظ مانده گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین به شدت بیمار و به سرطان خون مبتلا است. و پس از آنکه وزیر خارجه قطر روز شنبه از اعلام آمادگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این موضوع آن را اشتباه ترجمه شده خوانده و یا شیطنت رسانه‌ای عنوان کرد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
در عرف دیپلماتیک اتفاقا همیشه میگن اگر یک چیزی رو، یک خبری رو خیلی سریع میان تکذیب میکنن بدونید واقعیه، ولی زمانش اون زمانی نبوده که بازگو شده، پس میخوان یک مقداری باهاش فاصله ایجاد بکنن. حالا ما رو برمیگردونه به همین مسئله. در زمینه این که امیر قطر که ما میدونیم به تهران سفر کرده بود، با آقای خامنه ای هم ملاقاتی داشته، ضمن اون ممکنه از عبارت سازش یا عبارت مذاکره استفاده شده باشه، ولی اینها هیچ کدومشون به مسئله ارتباط پیدا نمی کنه. واقعیت امر این هست که امیر قطر حاوی پیامی بود از طرف دولت امریکا برای آقای خامنه ای و بازگردان پیام آقای خامنه ای به دولت امریکا که ما می خواهیم یک کاری انجام بدیم، فقط باید بدونیم که صورت جلسه رو چجوری مطرح بکنیم. و به نظر من این یک مسئله است که انجام خواهد گرفت و این الان هم که میبینیم قطر این گونه داره خودش رو وارد این مجادله میکنه، حتما بدونیم که از طرف دولت‌های اروپایی و دولت امریکا مجاز شناخته شده که این گفتمان رو جلو ببره. پس این خبر رو ما نباید به تکذیبیه آقای خطیب‌زاده الان زیاد توجهی نشون بدیم، چون وقتش نبوده که الان در بیاد، اگر نه صحت و صغمش درسته.
آقای سمی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بعد از صحبتی که با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران داشته توییتی زده و گفته که انتظار بیشتر دستیابی به مذاکرات رو دشوارتر خواهد کرد. هشدار مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ناظر بر چه تحولاتی است؟
این حرف کاملا درسته، به خاطر اینکه فراموش نکنیم که الان در منطقه یک جنگی میان اوکراین و روسیه در گرفته. روسیه فکرش رو نمی کرد که اوکراینی ها اینقدر از خودشون صلابت نشون بدن و جلوی تعرضات روسیه بایستن، و در حال حاضر روسیه به دنبال یار برای خودش می گرده. روسیه فشار زیادی رو بر ایران وارد خواهد کرد که از منابع انرژی خودش برای بهبود وضع انرژی اروپا استفاده نکنه، ولی ایران هم میدونه که در موقعیت بد اقتصادی قرار گرفته و اگر راهکار حداقل تعلیل یک سری از تحریم ها برپا بشه، وضعیت اقتصادی در داخل ایران ممکنه که بهتر بشه و جمهوری اسلامی بتونه حداقل جلوی مردم یک قدی علم بکنه و بگه که ما داریم یه اقدامی برای بهبود اقتصاد میکنیم. پس ما رو به این میرسونه که جمهوری اسلامی علاقه داخلی، به خاطر فشارهای داخلی علاقه داره که بتونه این مسئله رو به نتیجه برسونه. کشورهای اروپایی به خاطر تأمین منابع انرژی خودشون، چون میدونن اگر جنگ روسیه ادامه پیدا بکنه اونجا بیشتر فعالیت خواهد بود، و دولت امریکا هم به خاطر اینکه میدونه یک قراردادی که بتونه مسئله هسته‌ای ایران را حداقل به تعویق بیاندازه برای خودش و برای دنیا بهتر است، همه اینها دارن این فعالیت رو میکنن. و به نظر من این که الان ما میبینیم امیر قطر این گونه وارد مسئله شده و میخواد در حقیقت جایگزین عمان باشه برای میانجیگری، به من این نشانه رو میده که علاقمندی وافری بین دو طرف هست که هر جور شده این مسئله رو زودتر به نتیجه برسونن. حرف آقای جوزف بورل هم کاملا درست.
آقای سمیعی، در محافل رسانه‌ای یک گزینه الان مطرح هست که به جمهوری اسلامی پیشنهاد بدن که گفتگو بر سر خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکا بعد از امضای احیای برجام بین ایران و آمریکا صورت بگیره. به نظر شما چقدر حکومت ایران با این گزینه موافقت خواهد کرد؟
حکومت ایران چاره‌ای به غیر از این نداره. جمهوری اسلامی باید این رو بدونه که مسئله وجود یا اضافه کردن سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های حامی تروریسم هیچ ارتباطی با برجام نداره، و این کاری بود که دولت آقای ترامپ انجام داد که اگر دولت دیگری به غیر از خودشون سر کار اومد که دولت آقای بایدن باشه، به سادگی نتونن مسئله رو با جمهوری اسلامی حل بکنن. ولی اون ایستادگی که الان کشورهای اروپایی و سایر کشورها، حتی همپیمانان نیمبند جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم دارن به خرج میدن، باید این رو بپذیرن و راهکار دیگری ندارن. اما به نظر من اگر میتونستن بهتر فکر بکنن آقایون در جمهوری اسلامی، میگفتن ما میپذیریم که مسئله سپاه رو کنار بگذاریم، ولی یک سری چیزهای دیگری هم که به عنوان پوان مثبت از دولت‌های غربی میخواستن میتونستن در مذاکرات بعدی اعلام بکنن. ولی چون بر سر مسئله موشکی جمهوری اسلامی نمیخواد هیچ بحثی داشته باشه، نمیاد مذاکرات ثانویه‌ای رو بپذیره و الان پا توی یک کفش کرده که این باید انجام بشه، و تا اونجایی که بنده تحقیق کردم و میدونم امریکا موافقت نخواهد کرد.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد.
هم به خواسته دارم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
و اما شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در مقابل این سازمان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعارهای خواستار همسانسازی حقوق خود و بهبود وضعیت معیشتیشان شدند. همزمان با افزایش تجمعات اعتراضی معلمان، کارگران و بازنشستگان به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، سرکوب آنها به وسیله نیروهای امنیتی هم تشدید شده است. با افزایش محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان از روز گذشته، مجری‌های زن در تلویزیون‌های این کشور مجبور شدند هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. وزارت امر به معروف طالبان با صدور فرمانی به زنان مجری هشدار داده است که باید از روبنده یا ماسک برای پوشاندن صورتشان استفاده کنند. بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بارد سلام خدمت.
اجرای برنامه صبحگاهی توسط یلدا علی، مجری تلویزیون طلوع افغانستان، پیش از فرمان تازه طالبان. اجرا در فضای شاد، پر انرژی و همراه با لبخند. این هم اجرای او پس از دستور جدید طالبان، با لباس سر تا سر سیاه و ماسکی که صورتش را پوشانده. اجرای جدی که با اجراهای پیشین او تفاوت زیادی دارد.
اسلامی امارت دا غواری.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با صدور فرمانی به مجریان زن دستور داد که از روز یکشنبه از روبنده و یا ماسک برای پوشاندن صورتشان استفاده کنند. این فرمان البته برای تمامی زنان افغانستان صادر شده بود، اما تا روز یکشنبه بخشی از مجریان زن این فرمان را اجرا نکرده بودند. از جمله سونیا نیازی، گوینده خبر تلویزیون طلوع، که از روز یکشنبه مجبور شد برای نخستین بار در دوران کاریش با روبنده جلوی دوربین ها بنشیند.
واقعا وقتی که گوینده خبر میخوانه و یا هم اطلاع رسانی میکنه، باید از هر لحاظ ذهنن یا آرام باشن و حقایق به مردم برسانن. امروز سه ساعت ما در ماسک واقعا برنامه را تیر کردیم که در طول زندگی خود قسم برنامه را تیر نکردیم.
همکاران مرد سونیا نیازی برای حمایت از او و دیگر مجریان زن روز یکشنبه در تحریریه بخشی از صورتشان را با ماسک سیاه پوشاندند. وزارت امر به معروف طالبان ادعا کرده که فرمان درباره این نوع از حجاب در نتیجه پیشنهاد علمای دینی به رهبر گروه طالبان صادر شده. پوشاندن صورت تا جایی که تنها چشمها و اندکی از پیشانی معلوم باشد. گروه طالبان به زنان هم هشدار داده که در صورت سرپیچی از این دستور با پدر یا نزدیکترین مرد عضو خانواده آنها برخورد خواهد شد.
زنی بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و با ولی اش توصیه شود و تنبیه گردد. دو، در قدم دوم ولی اش به ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولیش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.
در حکومت اول طالبان در دهه 70 خورشیدی، زنان مجبور بودند از برقع استفاده کنند و صورت و بدنشان را به طور کامل بپوشانند. با حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان، برای حدود 20 سال محدودیت‌ها برای زنان برداشته شد و آنها در مشاغل مختلف مشغول به کار شدند. حالا با گذشت بیش از 9 ماه از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بخشی از محدودیت‌های گذشته به خصوص برای زنان افغانستان هم آرام آرام در حال بازگشت هستند.
اگر اما قسم فرمان ها صادر شوه و اما قسم سرما جبری شوه و تحمیلی شوه، واقعا در افغانستان زنها حذف میشن، یعنی هم آیسه ایسه به صورت تدریجی خانم ها از صحنه حذف شدن.
نگرانی از قدم بعدی طالبان و در نهایت حذف از زندگی اجتماعی و فعالیت‌های روزمره، حالا مهمترین دغدغه زنان در افغانستان به شمار می‌رود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و خبر آخر این که رسانه‌های ایران گزارش دادن که واردات گوشی آیفون به کشور ممنوع شده است. بر پایه این گزارش‌ها، ثبت سفارش گوشی آیفون از امروز یکشنبه با محدودیت‌های همراه شده، به طوری که آخرین تغییرات اعمال شده در سامانه جامعه تجارت نشان از عدم امکان ثبت سفارش واردات گوشی برند اپل دارد. رهبر جمهوری اسلامی شهریور سال 99 خواستار جلوگیری از ورود واردات گوشی‌های به توصیف او لوکس به کشور شده بود. این بود چند خبر کوتاه به همراه دو گزارش. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.